یکی دیگر از روایات شریفی که در کتاب مجموعه برام از رسول گرامی اسلام نقل شده این هست که فرمودن اذا کان یوم القیامة جیء به دنیا فتمیز منها ما کان لله عز و جل و ما کان لغیره رمی به فی النار. در روز قیامت دنیا آورده می شود، هر آنچه که مال خدا و در راه خدا بوده جدا میشه و باقی میمانه و هر آنچه که در راه غیر خدا بوده رمی به فی النار، در جهنم انداخته میشود. طبیعتا در اون شرایط اگر دل انسان هم همراه باشه با اون بخش هایی که غیر الهی هست، او هم همراه اون دنیایی که در جهنم انداخته میشه و هم همراهش میره، چون به هر حال اون وابستگی به شدت اونجا خودش رو نشون میده. اگر هم در مواردی باشه که قصد و غرض و هدف الهی بوده در هر بخشی از دنیا، انشاءالله انسان با نعمت و لطف و رضای پروردگار بهره‌مند بشه. در ادامه بحث اصولیمون به دو سه بیان دیگه در مسئله تعبدی و توسلی میرسیم و ثمرات این بحث. عرض شد در جلسات قبل که در مسئله در دسته افتاد بودیم، در مسئله تعبدی و توسلی گفتیم این که آیا اصل قصد امتثال در موضوع خود اون امر، قصد امتثال امر آیا می شود در موضوع امر اصل شود یا نه. اگر این رو ما محور به حساب بیاریم برای مسئله تعبدی بودن، مشکلاتی رو به همراه داره. بعضی ها گفتن این محال هست و محال بودنش سه بیان براش مطرح شده. یک بیان اول رو خوندیم، از نگاه تقدم و تأخر بود، یعنی مثلا این امر باید نسبت به متعلقش هم مقدم می بود و هم متأخر می بود بر اساس همون شکلی که گفته شد. این شکل هم مشترک بین همه حالت ها، امری و حکمی و وجوبی قرار هست تعلق بگیره به این متعلقش که این متعلق وجوب درش عقد شده، قصد امتثال همون امر از یک نظر این شود مقدم تا بخواهد چیزی بهش تعلق بگیره و از جهت دیگه میشود متأخر تا باید، چون باید اول امری باشد تا انسان بتونه قصد امتثالش کنه. این بحث تقدم و تأخر یک بیان هست. یه بیان دیگه هم بیان دعوت و محرکیت امر هست که محرکیت امر اگر به متعلقی باشه که درون اون متعلق قصد امتثال امر عقد شده، دوباره باعث میشه که محرکیتش به خودش برگرده. اینم بیانش یه نوع بیان دیگه از همین مطلب هست. و نوع دیگری از این بیان در حقیقت محال بودنه به سه بیان مطرح شده، سه بیان براش آورده شده. بیان سوم هم مسئله از کنم این هستش که در بیان سوم تعبیرشون هست قیود غیر اختیاری، این که به هر حال قیودی که در وجود عقد میشن، قید وجود همیشه غیر اختیاری هست نه اختیاری. و یادتون باشه، یعنی در حقیقت یادتون بود در مباحث قبلی خوندیم که اون قیودی که اختیاری هستن به واجب تعلق میگیرن، مثل مثلا نمازی که با طهارت هست، طهارت در اختیار ما هست، قید واجب هست. اما اون قیودی که به وجوب تعلق میگیرن، وجوب مقیده به اون قیود هست، در اختیار مکلف نیستن و غیر اختیاری هستن. طبیعتا اینجا هم اگر که امر متعلق به یک چیزی باشد که متعلق به چیزی شده باشه، اون مسئله باید غیر اختیاری باشه، و چون غیر اختیاری میشه وست انتظار مثلا انگار از اختیار انسان خارج میشه. حالا این سه بیان رو با توضیحات و تفاوت‌هایی که داره بخونیم، می‌رسیم به ثمره این بحث. ثمره هم شبیه همون مسئله است که در حلقه ثانی گفته شد، و اون امکان تمسک به اطلاق هست. یعنی اگر ما بتونیم بگیم که این قصد انتصار میتونسته در موضوع امر اخذ بشه و اخذ نشده، میتونیم تمسک به اطلاق رو انجام بدیم در فرد، در حالت در صورت امکان اخذ قصد امتثال. یعنی اگر که میتونسته مولا این قصد امتثال رو اخذ کنه و نکرده، اون موقع هستش که ما میتونیم تمسک به اطلاق کنیم، و در هنگام شک، اگر شک بین تعبدی و تمثلی پیدا شد، شکمون بخوره و نتیجه بگیریم که این واجب مثلا مشکوک، مثل نماز میت، مثل فرض کنید که قضای نماز قضایی میخوان بخونیم برای کسی، یا چیزهای شبیه به این، اگر ما شک کردیم در اینجور موارد بگیم، نتیجهش میشه تمثلی بودن اون واجب مشکوک، اصل ثمره بس این هست. که حالا همین ثمره رو هم به دو بیان متفاوت بیان میکنن که اصلش همین هست، با این مقدار جزئیاتی که انگام بحث بهش میرسه. بیان ها رو، بیان اول رو خوندیم، میرسیم به بیان دوم و سوم. تا عبارت ها خیلی کشدار و با تعابیر و اصطلاحات مختلفی بیان شده. لبن مطلب و اساسش رو متوجه شده باشید، احاطه به عبارت همکاری نداره. صفحه 352 به کتاب ما، از ثانی بیان دوم، برای چی؟ محال بودن اخذ قصد امتثال در متعلق امر. فرمان استانی ان قصد امتثال الامر عبارتون ان محرکیت الامر. این که شما بخوای امتثال کنی یک امری رو، معناش نستش که اون امر داره شما رو حرکت میده به سمت یک کاری. یعنی به خاطر اینکه این امر شده که شما بری نماز بخوانی، داری حرکت میکنی، به خاطر حرف خودت، فکر خودت، دل بخواه خودت نمیری، داری امتثال میکنی امر پروردگار. ول امر لا یحرک الا نحو متعلقه، امرها هم فقط میتونن شما رو هل بدن به سمت چی؟ به سمت همون چیزی که امر بهش تعلق گرفته. نمیتونه امر مثلا به نماز تعلق گرفته باشه، شما حرکت پیدا کنید به سمت روزه. وقتی امر تعلق گرفته به یک واجب با این ویژگی ها، شما هم باید به سمت همین عمل حرکت کنی و محرکیت رخ بده. فلو کان نفس القصد المذکور، اگر همین قصد مذکور یعنی قصد امتثاله داخل فعل متعلق بخواد توی متعلق امر اخذ بشه و مطرح بشه، لعدا یعنی منجر به این میشود که الا ان الامر یحرک نحو هذه المحرکیه. معناش این میشه که امر داره شما رو هل میده به سمت خود محرکیت خودش. یعنی میگه که برو به کدوم سمت برم، چه کار رو انجام بدم، به سمت همین امر. و حاضر مستعیلون، این هم باز شبیه بیان دیگه یا همین دوره هستش. اصل قضیه اینه ده بیانات مختلف این بیان شده، چیز جدیدی نیست. حالا همین دوره محرکیت رو دوباره یه جور دیگه میگه. و به بیان آخر، یعنی همین شبهه و مسئله محرکیت رو یه جور دیگه توضیح میدن. و به بیان آخر ان المکلف لا یمکنه، هیچ مکلفی براش امکان ندارد که ان یقصد امتثال الامر، قصد امتثال امر خدا رو انجام بده در دلش، در ذهنش بیاره، الا بالاتیان به ما تعلق به ذلک الامر،
مگر وقتی که انجام بده همون چیزی که امر بهش تعلق گرفته. اگه خدا میگه برو نماز بخون با این ویژگی ها، مکلف هم نماز با همین ویژگی ها رو باید بخونه تا قصد امتثال امر خدا درش شکل بگیره. فاین کان القصد المذکور دخیلا فی المتعلق، اگه بگیم قصد امتثال تو خود متعلق بخواد اخذ بشه، قصد امتثال امر خدا تو خود متعلق امر خدا اخذ بشه، فهذا یعنی معناش اینه که ان الامر لم يتعلق بذات الفعل، معناش اینه که امر پروردگار به ذات فعل یعنی به نماز مجرد از جای حاشیه و متفاوت و غیر از اون تعلق نگرفته، امر خدا تعلق گرفته به نماز همراه با قصد امتثال. فلا یمکن للمکلف، پس برای مکلف امکان پذیر نیستش که ان یقصد الامتثال به ذات الفعل. این که وقتی که مکلف داره نماز را میخواند قصد امتثال بکنه، چرا؟ چون مکلف نماز بدون قصد امتثال را که نمیخونه، داره نماز با قصد امتثال میخونه، چیزی که خود ذات فعل، چون ببینیم در حقیقت دارم باید اینجور بگیم، مکلف نماز میخواند به اضافه قصد امتثالی که درش هست، و وقتی که میخواد نماز بخونه امر خدا به نماز تعلق گرفته و مکلف نمازی رو داره میخونه به همراه قصد امتثال. نمیتونه بگه که من دارم با این نمازم اطاعت امر خدا رو میکنم، چون این نمازه همراه با این قصد امتثال هست. همراه با قصد امتثال بودن غیر از این استش که ذات فعل و نماز مستقل از طرف مکلف انجام شده باشه. باز دوباره همین به یه بیان دیگه اول میشه، و این شئت قلت، اگه میخوای همین رو یه جور دیگه بگو که ان قصد امتثال الامر بفعل، اگر شما بخوای امر خدا رو با یک فعلی با یک نمازی امتثال بکنی، یتوقف علی ان یکون مصداقا لمتعلق الامر، مترتب بر این استش که این کاری که داری به جا میاری، این نمازی که داری میخونی، این مصداقی باشد از اون چیزی که امر خدا بهش تعلق گرفته. امر خدا تعلق گرفته به نماز ده جزئی، تو هم یه نماز ده جزئی بخون تا امر خدا رو امتثال کرده باشی. و کونهو کذالک، اگر که این امر خدا این چنین باشه، یعنی چه جور باشه؟ علا فرض اخذ القصد فی المتعلق، اگر که شما فرض کنید که قرار هست قصد امتثال در متعلق اخذ بشه، یتوقف على انزمام القصد المذکور الی، متوقف بر این می شود، این عرض کنم که امر متوقف بر این میشه، یعنی نماز در صورتی نماز هست که قصد امتثال هم درونش بیاد، در قصد امتثال هم در کنارش قرار بگیره. یتوقف و متوقف بر این استش که قصد امتثال بهش منظم بشه و در کنارش قرار بگیره. و هذا یؤدی، معدی و منجر به این میشه که الی توقف الشیء علی نفسه، باز سر از همون بحث بالایی در میاره، یعنی تا زمانی این قصد امتثال شکل میگیرد که قصد امتثال شکل بگیرد، قبل از این که این قصد امتثال نیاد نیامده، و وقتی میخواد بیاد باید خودش اومده باشه، باید این قصد امتثال اومده باشه تا قصد امتثال بیاد. و استحالت الامتثال در نتیجه منجر به این میشه که توقف شی بر خودش بشه، این قصد امتثال مترتب بر خودش بشه و ما نتونیم اون رو امتثال بکنیم، چیزی که دور درش هست و متوقف بر خودش هست قابل امتثال نیست. در جواب هم فرمان، باز اصل استحاله همون بحث بالایی بود، متوقف فرمان نوع بیان اون متفاوته، جواب هم باید بر اساس همون بیان بالا بیان بشه که به ان القصد اذا کان داخلا فی المتعلق، اگر که شما قصد امتثال رو توی متعلق اخذ کنید، یه چیزی شبیه همون ارز کنم که متمم جل که مرحوم ناینی میفرمودن، شاید سر حالا فرمان یه شبیه به اون جواب اینجا میتونه حل کننده مشکل باشه، که یکی بیاد بگه آقا قصد این جنینی رو ما این منحل به دو امر میکنیم، ان حل الامر الى امرین ضمنیین، این امر خدا تبدیل و منحل به دو امر ضمنی بشه. یعنی چه؟ لکل من هوا محرکیتون نحوه متعلقه، انگار دو تا امر از طرف خدا داره بیان میشه که محرکیت خودشونو دارن. چی این دو تا امر؟ احد و ما الامر به ذات فعل، یه امر خدا داره میگه ای مکلف نماز بخون، و الاخر رو یه امر زمینی که از این میتونیم به دست بیاریم چیه؟ میگه ای مکلف اون نمازی که گفتم بخون رو به قصد امتثال بخون، و الاخر رو الامر رو به قصد امتثال الامر الاول. یه امر زمینی دوم انگار توش هست که میگه نسبت به اون امر اول که داری به جا میاری از امتثالم داشته باش، اون رو به قصد قربت به جا بیار. و جعله محرکن متعلق به اون قصد امتثال هست، یعنی ول امر الاخر تعلق گرفته به قصد امتثال و به جعله محرکن تعلق به این گرفته که اون را تو محرک قرار بدی، امر اول را محرک قرار بدی، که طبیعتاً این جواب مترتب این استش که ما متمم جعل رو پذیرفته باشیم. اگر کسی متمم جعل رو نپذیره، این بیانی که الان اینجا در جواب گفته شد نمیتونه جواب قانع کننده باشه. فیندفع البیان الاول فی البرهان المذکور، این بیان اولی که امروز داشتیم و گفتیم که محرکیت امر به خودش اتفاق میفته، جواب میدیم، میگه بعن الامر الثانی یحرک نحو محرکیت الامر الاول لا نحو محرکیت نفسه. اگر ما امر خدا رو منحل به دو تا کردیم و گفتیم که انگار متمم جعل داریم، طبیعی هستش که اینجا دو امر انگار داره اتفاق میفته. بیان مرحوم شهید تفکیر بیان دیگه بود، ولی بیان متمم جعل که اینجا مطرح میشه حقیقت اینجا اینجوری هستش که امر ما دو تا امر هست. یه امر میاد به ذات فعل، ذات نماز، امر دوم میاد به امتثال اون امر اول. یه امر میگه نماز بخوان، امر زمینی دوم میگه راستی یادت باشه نمازی که داری میخونی را چکا کن، با قصد امتثال بخون. باز میگم این جواب مترتب بر پذیرش متمم جعل هست، و الا یک امر و یک جعل از جانب خدا که منحل به دوتا نشه نمیتونه حل کننده این شبهه باشه. و یندفع البیان الثانی، در بیان دوم هم که دوباره همین مسئله بر اساس انضمام و درون امر بودن بیان شد، بالای همین خطی که خوندیم، جواب اونم به همین صورت داده میشه، به ان ذات الفعل متعلق للامر و هو الامر الزمنی الاول. ذات نماز، بالا اون آبی رنگ اون گوشه نوشتیم، ذات نماز متعلق اون امر اول هست نه امر دوم. به ان ذات الفعل، ذات فعل یعنی ذات نماز بدون اضافه شدن قصد امتثال، این چیه؟ متعلق امر هست، امر زمینی اول نه امر زمینی دوم. اونجایی که به ما میگه نماز بخوان با قصد امتثال، اون نماز بخانه میخوره به نماز در جزئی، با قصد امتثاله میخوره به این امر زمینی دوم که داره میگه این نماز در جزئیه رو با قصد امتثال بخون. بنابراین مشکلی پیش نمیاد. باز عرض میکنم این دوتا جواب بر اساس متمم جعل هست، یعنی کسی اگه واقعا یه امر ضمنی اول دوم درست کنه، همون حرف متمم جعل مرحوم ناینی رو داره بیان میکنه که شاید صد قبول نکردن، شاید صد بحثشون بردن توی عالم جعل و مجعول. بیان سومی که برای این استحاله مطرح میشه از راه همطور که نوشتیم، از راه این هستش که قیودی که قیود غیر اختیاری، قیود وجوب باشن قیود غیر اختیاری هستن، قیود واجب هستن که قیود اختیاری هستن. در نتیجه توی این بیان سوم باید رو کلمه وجوب و واجب خیلی دقت کنین. اونایی که قیود وجوبن غیر اختیاریان، اونایی که قیود واجبن اختیاری ها هستن. و از اونجایی که قصد امتثال میخواد یک مسئله اختیاری باشه باید بره قید واجب بشه، ولی وقتی ما میاریم متعلق امرش میکنیم میشه جزء قیود وجوب و میشه جزء غیر اختیاری ها. این هم یک تناقض و ناهمانگی است. از ثالث ان قصد قصد امتثال الامر، این که شما میخواهید به مکلف بگید که این مکلف نماز رو با قصد قربت به جا بیار، اذا اخذ فی متعلق الامر، اگر متعلق امر بخواد قرار بگیره یعنی امر بخوره به نماز با قصد امتثال، کان نفس الامر، خود همین امر یکی از قیود واجب میشه، کان نفس الامر قیدم من قیود واجب یا وجوب، چی داره کتاب شما؟ فعلا قید واجب هست. حالا یعنی از جهت این نوشتن واجب که قرار هست نماز شما با قصد امتثال باشه دیگه. حالا بعد تو عبارت بعدی میگن نه نیست. دقت کنید، از این جهت دارم میگن که از اولش دارم میگن که از آنجایی که این جزء قیود جون دارم میگن نماز با قصد امتثال، نماز میشه واجب نمیشه وجوب، که نماز با قصد امتثال میشه یکی از قیود واجب. از این جهت دارم میگن که باید طبیعتاً وقتی این رو در متعلق هم اخذ بکنی یکی از قیود واجب میشده. و حیث انه قید غیر اختیاری، از اونجایی که قید غیر اختیاری هست فلا بد من اخذه قیدا فی موضوع الوجوب، این قصد امتثال. چرا؟ چون این رو اومدیم جزء قیود وجوب در نظر گرفتیم، گفتیم که امر خدا تعلق گرفته، وجوب تعلق گرفته به یک از کنم نماز با قصد امتثالی، چیزهایی که در وجوب اخذ می‌شدن در اختیار من نبودن، اینجور نبود که من بتونم تغییر بدم متعلق وجوب پروردگار رو. از این جهت میگن غیر اختیاریه. غیر اختیاریه چون جعل این و تعیین این که دست من نیست، این که نماز چگونه باید باشه رو میخوام بگن، این که نماز با چه اوصافی قرار بگیرد، مثلا آیا رو به قبله باشه، قبل از ظهر باشه، بعد از ظهر باشه، اینا رو جز چیزایی نیستش که من بتونم انتخاب بکنم، غیر اختیاری هست. از این جهت هستش که ویژگی هاییست که در اختیار مولاست.
از امتثال هم قید واجب هم قید وجوبه،
دور به همین قضیه برمیگرده، دور مسئله به این برمیگرده که از اون جهت که شما قرارش میدید میگید نماز با قصد امتثال میشه قید واجب، از اون جهتی هم که داره امر خدا مقید به این میشه، میشه وجوب مقید به این، باید بشه جزء قید غیر اختیاری. حالا همینو توضیح میدن، و هازا یعنی اخذ الامر فی موضوع نفسهی و هو مخالون. این معناش اینه که این امر داره در موضوع خودش اخذ میشود، یعنی امر داره به چیزی تعلق میگیره که در اون موضوع خودش هم حضور داره، امر داره به نمازی تعلق میگیره که یکی از قیود اون نماز خود این امر پروردگار هستش که قرار ما امتثالش بکنیم. وقد مر بنا هذا البرهان فی الحلقه السابقه، شبیه همین بیان رو ما در حلقه ثانی هم داشتیم، اونجا هم همین بحث اختیاری غیر اختیاری بودن رو بیان کردیم و گفتیم که قیود اختیاری به وجوب میخورن، قیود اختیاری به قیود غیر اختیاری به وجوب، قیود اختیاری به واجب. متعالی در بیان در جواب نوعی از جواب بیان میشه، ببینیم تا چند از این جواب کافی است. فقط یوتر از علل پاسخ به این شبهه این که ان القید غیر الاختیاری للواجب، اون قیودی که قیود غیر اختیاری هستند و در واجب مطرح میشن، مثل همین قصد امتثال، انما یلزم ان یؤخذ قیدن فی موضوع الوجوب، این قصد امتثال رو ما نباید جزء قیود واجب به حساب بیاریم، باید جزء قیود وجوب بشن جزء چیزهایی که وجوب مقید به اونها شده. لانه لو لم یؤخذ کذلک، اگر این چنین نباشه، اگر جزء قیود وجوب نشه، در موضوع وجوب اخذ نشه بخوره به واجب، لکان الامر محرکن نحو المقید، باعث میشه که این امر بخواد چیزی رو به ما رو حرکت بده به سمتش، ما رو به کاری دعوت بکنه که مقید به خودش شده، یعنی همون شبه قبلی دوباره زنده میشه. و هو یسابق التحریک نحو القید، این به معنای این استش که این امر داره من رو حل میده، به معنای این استش که من امر داره من رو حرکت میده به سمت خود اون قید، قیدی که در اختیار من نیست چون جزء قیود وجوب بود، چون جزء قیود وجوب بود و خدا امر خودش رو مقید بر اون کرده بود، گفته بود نماز با فلان ویژگی، قیودی که به وجوب میخورد غیر اختیاری بود، اما اگر بخواهد در موضوع واجب اخذ بشه به معنای اختیاری بودنشه و این نمیشه معنه غیر اختیاری، با اینکه ما فرض کردیم که جزء قیود وجوب هست و غیر اختیاری هست، اما شما میخواد جزء قیود واجب در نظرش بگیرید که بشه اختیار. فلا بد من اخذهی فعل موضوع، باید حتما در موضوع این وجوب اخذ بشه به عنوان اینکه امریز غیر اختیاری. لیکون وجود الامر و محرکیته بعد افتراض وجود الغیب، باید حتما جزء موضوعات وجوب بشه. فلا بدن اخذه فی الموضوع یعنی موضوع وجوب، چیزی که وجوب بهش تعلق میگیره. لیکون وجود الامر و محرکیته، تا وقتی این امر میخواد محرکیت داشته باشه و من رو به سمتش حل بده، بعد افتراض وجود القید، بعد از این باشه که به هر حال ما فرض کردیم این قیده هست، این مسئله این موضوع هست که حالا امر داره بهش تعلق میگیره.
ببینیم هم بحث دو و یکی که اینجا نوشتیم ما، یعنی تا زمانی که این موضوع نباشد امر نمیتونه بهش تعلق بگیره، موضوع باید باشه، تحقق داشته باشه تا بتواند یک امری بهش تعلق بگیره. چندی بار این رو به بیانات دیگه گفتیم. و فی حاضر حالا طبیعتا وقتی که این قصد امتثال در موضوع وجوب اخذ بشه، لا یحرکو الا التقید و ذات المغیر، طبیعتا من رو داره حرکت میده به سمت تقید، یعنی مقید به قصد امتثال شده و ذات مقید که نماز باشه، من رو داره حرکت میده این امر به سمت این که تقید به قصد امتثال رو رعایت کنم و ذات مقید رو هم که نماز باشه انجام بدم. طبیعتا در این حالت اگر ما تونستیم با این متمم جل درستش کنیم، میشه همون قصد امر ضمنی که در بحث قبلی بیان شد، یعنی یک امر ضمنی داره من رو به ذات مقید دعوت میکنه، اونا امتثال میکنم، یه امر ضمنی دیگه داره نه من رو به اون تقید به قصد امتثال دعوت میکنه، اون رو هم جداگانه باید امتثال کنم. و هذا البیان، این بیانی که الان بیان مطرح شد، انما یبرهن علی اخذ القید غیر الاختیاری للواجب قیدا فی موضوع الوجوب، این بیانی که الان صحبت شد داره اینو میگه که داره به این صورت برهان میاره که یکی از یه سری از قیود غیر اختیاری نماز که مسئله قصد امتثال باشه، اینها قید شدن در موضوع وجود. اذا لم یکن مضمون الوجود به نفس جعل هذا الوجوب، اذا لم یکن یعنی در صورتی که نباشد، مضمون الوجود یعنی شاید این رو مضمون الوجود باید بخونیم، ببخشید، اذا لم یکن مضمون الوجود به معنای این که این وجودش و تحققش تضمین شده و قطعی باشه، اذا لم یکن اون قید، اسم لم یکن میشه اون قید غیر اختیاری، اذا لم یکن اسم خبر میخواد، لم یکن اسمش میشه اون قید غیر اختیاری، اگر اون قید اختیاری مضمون الوجود نباشد به نفس جعل هذا الوجود، یعنی اگر جزء اون قیودی باشد که به صرف جعل وجوب خودشون هم به وجود میآیند، طبیعتا نیاز به اخذش نبود. و اما اذا کان مضمونا کذاله، اما اگر مضمون الوجود هست به نفس همین وجوب، یعنی به وجود آمدن این قید، به وجود آمدن این قصد امتثال به نفس جعل همین وجوب قراره باشه، همین وجوبی که داره میگه نماز با قصد امتثال بخون، این داره برای من وجود قصد امتثال رو ایجاب میکنه، یه بار دیگه این جمله میگم، همین وجوب قصد امتثال که داره مطرح میشه، همین وجوبی که داره میگه که نماز با قصد امتثال بخون، این وجوب هست که اون قید را به وجود میآورد. پس مضمون الوجود هست فقط توسط همین وجوب، اگر فرمان اما اذا کان مضمونا کذلک، یعنی اگر مضمون الوجود هست توسط جعل همین وجوب
به وجود آمدن قصد امتثال، به وجود آمدنش یعنی که ما بفهمیم این قصد امتثال هست. چون میبینید بعضی دیگه از قیود هستن که توسط این وجوب مطرح نمیشن، از جای دیگه هست. مثلا ما گفتم آقا نماز بخون رو به قبله، خب مردم قبله رو میدونن، نمازی میخونن رو به قبله، بنابراین مضمون الوجود بودن اون قید ربطی به این وجوب نداره. رو قید قبله جداست، لباس پاک جداست، این امر و وجوب که میاد تعلق میگیره به اون قید و مشکلی هم پیش نره. اما اگر طبق بیان اینجا فرما که و اما اذا کان مضمونا کذالک، یعنی اگر اون قید ما کانه، دوباره هوش میخوره به اون قید غیر اختیاری، اگر اون قید مثل مسئله قصد امتثال مضمونا کذالک باشد، یعنی مضمون الوجود باشه به توسط همین امری که داره میگه، چون تا وقتی که این امر نیاد که ما نمیفهمیم اصلا قصد امتثال چیه، همین امره میخواد بیاد و این قید خودش را به وجود بیاره، بنابراین میفرمان فلن یحرک الامر حین اذ نحو القید، این امر نماز که داره میگه ای مسلمان برو نماز بخوان، یعنی همون روز اول ها، در اون روز اولی که رسول خدا زور شد به مردم خواستن بگن برو نماز بخوان، این امر رسول خدا نمیتونست مردم را هل بده به سمت قید قصد امتثال. چرا؟ لانه موجودون به نفس وجوده، چون این قصد امتثال تازه داره به وجود میاد توسط همین وجود این امری که الان گفته شد. باز همه حرفا برمیگرده به همین شکله ها، اصل دورش خیلی ساده است، بیانا خیلی پیچیده است. اصل دور همین شد که تا وقتی که این امر نباشه مکلف بیچاره چی رو قصد امتثال کنه. بنابراین پیغمبر خدا نمیتونن به مکلفی که تازه مسلمان شده بگن برو نماز بخون به قصد امتثال امر نماز، امر نمازو که شما الان دارید میگید، نمیتونم این رو تعلق بدم به اون تکلیف، به اون موضوعی که این موضوع هنوز امر شما به من نرسیده اون رو امتثال بکنم. در نتیجه میفرمان این امر نمیتونه حرکت بده ما رو به سمت همین قیدی که از دل خودش داره در میاد. امتثال این امر از دل همین امر داره میاد و امر نمیتونه من رو حل بده به سمت همین قید خودش، بل یتجه و بلکه باید امر به چیز دیگری جهت داده بشه، فی تحریکی دائما نحو تقید و ذات المقید، من رو بزنه به سمت یک مقیدی مثل مثلا نماز و یک تقیدی که اون تقیده خارج از این باشه. مثلا بگه برو نماز بخون با لباس پاک، خب نماز بخون با لباس پاک رو خانم رضایی همه میفهمن، نماز بخون با لباس پاک، لباس پاک میدونن چیه، نماز هم میرن میخونن با لباس پاک، پس میشه تقید، میشه مقید به لباس پاک بودن، ذات فعلم که میشه نماز خوندن، همه میفهمن چی رو. اگه این باشه درسته. اگر که ما این دوتا رو بخوایم یک جاش کنیم مسئله با مشکل باشیم. بنابراین والمقام مصداق لذلك، در این جور موارد بس از اون نوعی هستش که داره به سمت خودش دعوت میکنه. ولی مقام مصداق لذلك یعنی مقام ما از مواردی هستش که داره از دل خودش یک قیدی در میاد که میخواد من رو به سمت اون هل بده. لأن الامر یتحقق به نفس الجعل شرعی، امر خدا که داره میگه که برو نماز بخوان با همین جعل شرعی شکل میگیره و من میخوام توی دل این نمازه قصد امتثال همین امرم باشه. فأی حاجت الى اخذ قیدن فی الموضوع، چه حاجتی هستش که من بخوام این قصد امتثال را قیدی در موضوع قرار بدم و از کنم اون رو در نظر بگیرم که مکلف امتثال بکنه. بحث سادش این شکله، این شکل به همه این سه بیانی که داشتیم بیانش برمیگرده به همین شکل که امر نمیتواند بگوید تو نمازی بخوان به قصد امتثال، چون تقدم و تأخرش میگم هر سه بیان این شکل رو شما در مرتب در نظر بیارید، هر بیانی برای استعاره در بیاد همین مسئله میشه. حالا ثمره بحثم بخونیم، باز اگه فرصت شد برگردیم به این بیان. آزهی اهم و براهین الاستحاله، برای برهان هایی که برای استعاله این بحث مطرح شد مهمترینش این هاست. من بعضی تعلیق علیه ها بعضی از حاشیه ها هم بهش گفته شد و ثمره تو حاضر بر ثمره بحثایی هم که مطرح کردیم تو این چند جلسه ثمرهش هم همین یه خطه که آقا اگر که ما قائل بشیم که می شود قصد امتثال رو در متعلق امر اخذ کرد برابر بیان متمم جعل یا جعل و مجعول بر ترتیبی دیگه، اگه گفتیم میشه، نتیجهش این هستش که اگر مولا امری رو بیان کرد و نگفته بود که با قصد امتثال یا بی قصد امتثال، ما میتونیم تمسک به اطلاق کنیم و اون رو توسلی به جا بیاریم. خب ثمرش اینه که مکلفی عملی رو انجام میده بدون قصد قربت یا حتی با ریا، و ما اگر اون رو توسلی بدونیم واجبش رو انجام داده، امتثال کرده. مثلا دفن میت، نماز میت، غسل و کفن و بقیه کارهای میت، آیا اینها تعبدی هستن یا توسلی هستن؟ مثلا نماز میت اگر بگیم نماز که حتما قصد قربت میخواد، بگیم این واقعا نماز میت که نماز نیست و الا با کفش و با حالت جنابت نباید به جا آورده میشد، ولی همه میگن که میشه. صرفا یک دعایی هست، ما میستیم بالا سر میت میخونیم. اگر میگیم صرفا دعایی هست، آیا قصد قربت داره؟ ممکنه بگیم که نه، با ریا هم شما بایستی بالا سر میت این را رو بخونی و اصلا هم قصد قربت نداشته باشی، محقق میشه، چون یک واجب توسلی است، تعبدی نیست. خواهم بگم ثمرش تو جاهای اونچنانی ظاهر بشه. همه فرمان که ثمره تو حاضر بحث، نتیجه و ثمره این بحث های فراوانی که انجام دادیم، ثمرش اینجا این چنین میشه. البته حالا باز این ثمره یه خطی که من اینجا نوشتم خلاصه یک صفحه آینده هست، ولی دوباره همین ثمره رو به دو سه بیان بازش میکنن و پیچیده میشه، بازگشتش به همین مسئله است. اینجوری میگن فرما که ان الاختلاف بین القسمان، این دو تا اختلاف بین دو بخش تعبد توسلی که گفتیم یکی این چنین هست میتونه قصد قربت باید داشته باشه یکی نباید داشته باشه. اذا کان مرده الى عالم حکم، اگه بگیم که فرق تعبد توسلی ها در عالم حکمه، یعنی همون عالم مجعول، عالم دستور پروردگار، ابلاغ حکم به بندگان هست، فبل امکانه عند الشک فی کون الواجب تعبدی او توسلی، یا یعنی امکان دارد برای ما، این فبل امکان میشه خبر مقدم، امکان دارد برای ما وقتی شک میکنیم که یک واجبی تعبدی یا توسلی هست، امکان دارد چی از تمسکو، این از تمسکو میشه خبر مبتدای مؤخر، از تمسکو به اطلاق ذالک الواجب، میتونیم تمسک بکنیم به اطلاقی که داره، ادله نگاه بکنیم بگیم این حکم خدا که گفته که نماز میت بخونید که مطلق اومده، نگفته که با قصد قربت یا همینجوری، در نتیجه میگیم لنفی دخل قصد الامتثال فی متعلق الوجوب، میتونیم نفی کنیم قصد امتثال رو، نمیدونیم که نماز میت با قصد قربت است یا همینجوری، میگیم خدا که چیزی نگفته، ائمه که چیزی شرط نکردن، کما هو الحال فی کل القیود المحتمله، سایر قیود هم همینجور بود دیگه، هر جا ما در یک بیانی در یک متعلق واجبی شک میکردیم، تمسک به اطلاق میکردیم، اون قید رو نفی میکردیم، مامان بهمون گفته برو نون بگیر، شک میکنم باید سنگک باشه یا لواش، میگفت اطلاق میگرفتم، سیب بگیر، شک میکردیم قرمز باشه یا زرد، تمسک به اطلاق میکردیم، اینجا نمیدونم که نماز میت باید توسلی تعبدی باشه، تمسک به اطلاق میکنم، میگم توسلی هستش، با ریا و بی قصد قربت هم قبول هست، فتثبت التوسلیه، در نتیجه ما وقتی که تمسک به اطلاق کردیم میگیم این توسلی است و قصد قربت لازم نداره. و اما ازا کنم مرد دو الى عالم ملاک، اما اگر اینو زدیمش به عالم ملاک و گفتیم نخیر در مرحله دستور خدا نمیتونه این رو اخذ بکنه و نمیشه قصد قربت رو در این امری که میخواد به تو تعلق بگیره اخذ بکنه، طبیعتا این میخوره به عالم ملاک و جعلی که در نزد پروردگار ملاکات احکام همراه با قصد قربت بوده، اونجا اون وقت ما نباید دیگه تمسک به اطلاق کنیم، باید احتیاط بکنیم و با قصد قربت به جا بیاریم، ملابسه به استحالت اصل قصد المذکور فی متعلق الام، اگر دیدیم که نمیشه این قصد غربت رو در متعلق ام اخذ بکنیم و میزنیمش به آلای میلاد، فلا یمکن التمسک بالاطلاق المذکور اثبات توسلیه، شما نمیتونی تمسک به اطلاق بکنی و توسلی بودن رو ثابت بکنی. چرا؟ چون مولا نمیتونسته در مرحله حکم این رو بیاره، رفت در عالم ملاکش در نظر داشته تعبدی بودن و قصد قربت را. لن توسلیت لا تثبت حین ازن، ما نمیتونیم توسلی بودن رو اگر حتی در مرحله ملاک بخوای ثابت بکنیم، توسلی بودن نمیتونیم ثابت بکنیم. چرا؟ چون اگر شما بخوای اینو بزنی به عالم ملاک نزد پروردگار، راهش فقط این استش که این عدم ملاکی که اینجا هست، این جمله رو جلسات قبلا داشتیم، این اطلاقی که در عالم ملاک هست از کجا باید به ملاک برسیم؟ از اطلاقی که در عالم امر هست. امر از کجا به جاست میاریم؟ از دلیل. دلیلت مطلق هست، ولی از اطلاق دلیلت نمیتونی اطلاق در عالم ملاک را به دست بیاری. درست؟ چون خدا نمیتونه چیزی که در نظرش هست رو اینجا بیاره. درست؟ به فرض این که گفتیم محال هست اخذ قصد قربت دیگه، وقتی که اخذ قصد قربت ملاک اینجا محاله بیاد، در نتیجه مثل هم قضیه کبابی که نجس بود، مادر چیزی را در نظر دارد ولی نمیتونه در مرحله دلیل آن را بیان بکنه، در نتیجه اگر دلیلش مطلق بود نمیشود اطلاق در عالم ملاک رو نتیجه گرفت. در نتیجه میگیم که لأن توسلیت لا تثبت حین ازن، اگر شما بخوایی توسلی بودن در عالم ملاک و علم پروردگار و مسائلی که نزد خدا هست رو نتیجه بگیری، لا تثبت نمیتونی اثباتش کنی الا به اثبات عدم دخل قصد الامتثال فی الملاک، مگر از این راه که بتونی ثابت بکنی که آقا قصد قربت، قصد امتثال در ملاک در علم نزد پروردگار هیچ دخلی نداشته. چجوری میتونی ثابت بکنی؟ از اطلاق امر، از اطلاق دلیل، اینا نمیتونه اونو ثابت بکنه. و هازا ما لا یمکن اثباته به دلیل الامر، به خود اون دلیلی که داره به شما میگه برو 5 سیخ کباب بگیر نمیتونی ثابت بکنی، که پس معلومه اون چیزی که در ذهن مادرم هست هر کبابی هست، حتی این کبابی نجسه. لا مباشرتا، نه مستقیما میتونی کار بکنی، لأن مفاد دلیل هو الامر لا الملاک، اون چیزی که مادر به تو گفته از کلماتش امرش به دست میاد، نه اون چیزی که در ذهنش داشته. مانع اینجا بوده که محال بوده که اون قصد رو از اینجا بیاره اینجا. ولا به صورت غیر مباشره، به صورت غیر مستقیم هم نمیتونی اطلاق ملاکی که نزد مادرت هست را و اطلاق ملاکاتی که نزد پروردگار هست رو به دست بیاری. چرا؟ ولا به صورت غیر مباشره ان طریق اثبات الاطلاق فی متعلق الامر، اثبات اطلاقی هم که اینجا هست نمیتونی به اونجا به عالم ملاک ربطش بدی. چرا؟ لان الاطلاق فی متعلق الامر، وقتی شما ببینید، وقتی اطلاق امر نشان دهنده اطلاق ملاک هست که امکان داشته باشه قیدی که در نظرش بوده رو بیان بکنه، اما اگر امکان نداشته و یه مانعی بوده، این مانع حالا از چیزی میتونه باشه، اگر مانعی بوده که قیودی که در نظرش هست اینجا بیاره، درست؟ در عالم امر میبینیم بدون قید قصد قربت اومده، ولی آیا در ذهنش هم بدون قید بوده؟ شاید اونجا قید در نظرش بوده ولی نمیتونسته اون رو بیان بکنه، به خاطر همین که قصد قربت اخذ کردن محاله است. اینو بارها هیچ چرخیدیم و گفتیم و همه فرمان لأن الاطلاق فی متعلق الامر، این که شما یه چیزی توی متعلق امر بیان شده است و مطلق بیان شده است و گفته برو 5 سیخ کباب بگیر، این امر مطلقیه دیگه. انما یک شفاعن الاطلاق فی متعلق الملاک، این میتونه کشف از متعلق ملاکی که در ذهن مادرت هست کنه، اذا کان به امکان المولا ان یأمر بالمقید فلم یفعل، اگر که مولا که مادرت باشه امکان براش داشت که بگه برو 5 سیخ کباب بگیر ولی از این کبابیه که نجس هست نگیر، اون وقت اگه یه چیز نمیگفت شام میرفت، ولی وقتی زن اون کبابیه واسطه کنار مادرت داره حرف میزنه، و مادرت نمیتونه در زمینه چیزی بگه، شما از اطلاق دلیل نمیتونی اطلاق ملاک را نتیجه بگیری. ولی مفروض اونا عدم الامکان، فرض ما هم بالا اینه دیگه، فرض ما این هست که گفتیم محال است اصل بسته قربت، اگر گفتیم این چنین است دیگه نمیشود هنگام شک اطلاق بگیریم و بگیم توسلی است، باید احتیاط کنیم و قصد قربت رو در نماز میگه به جا بیاریم. باز از یه زاویه دیگه هم همین رو بیان میکنن، دوباره این ثمره دومی هم که مطرح میکنن همین هست، خلاصش همین یه خطه، به یه بیان احتیاط و اشتغال و براءت بیان میکنن. وقد تذکر ثمرتون اخرى فی مجال الاصل عملی عند الشک فی التعبدیه و عدم قیام الدلیل. خواهم بفرمان که بعضی از علما از طریق اصول عملی اینجا وارد شدن، بحث رو بردن تو براءت و احتیاط، آیا ما براءت جاری کنیم یا احتیاط جاری کنیم؟ وقتی که شک میکنیم که آیا این مثلا تعبدی هستش، هیچ دلیلی هم نداریم، ادله لفظی نداریم که بتونیم بر اساس اون ادله لفظی تعیین تکلیف کنیم که نماز میت الان وضعیتش چجور هست. چجوری گفتن ثمره رو؟ گفتن و یه انهاز شک، وقتی که شما شک میکنید در مورد نماز میت مثلا، مجرن للبراعه این میشه یه حالتش، و مجرن للاشتغال دو خط پایین تر میشه یه حالت دیگرش. ان هذا الشک مجرن للبراءه، یعنی شما وقتی شک میکنی در نماز میت که باید چجور باشه، اینجا مجرای براءت قرار بده و توسلی بخون نماز میتت رو. اذا کان قصد الامتثال مما یؤخذ فی الواجب علی تقدیر اعتباره، اگر این قصد قربت رو ما جزء قیود واجب قرار بدیم، وقتی جزء قیود واجب شد مثل همون پاک بودن لباس میشه، اگه قید واجب شد میشه جزء قیودی که اگه شک کردی میتونی درش براءت جاری کنی. اذیت خلوفی کبرا دوران الواجب بین الاقل و الاکثر، یعنی نمیدونی نماز همراه مثلا با تشهد و تکبیر و قنوت باید باشد یا خیر، یا تو باشه یا خلاص تو بس اقل و اکثر چی میکردی دیگه؟ براءت جاری میکردید، میگفتیم این واجبی که میدونم 9 جز واجب هست، شک میکنم که قید اون اخیرم که اکثر باشه درش مطرح است یا نه، براءت جاری میکردم. در بحث ما هم اگر قصد قربت رو زدیمش به قیود واجب، شما بیا درش براءت جاری کن، اما اگر زدیمش به قیود وجوب، اونجا باید اشتغال جاری بکنی و مجرن لأسالت الاشتغال باید احتیاط کنی. اذا کان قصد الامتثال مما لا یؤخذ کذلک، اگر این قصد قربت جزء قیود واجب نشد، جزء قیود وجوب شد، قیود وجوب رو شما نمیتونی براءت جاری کنی. اذ لا شک کفی وجوب شیئن شرعن، اگر یه چیزی قید وجوب باشه، شما میدانی که یه چیزی برات واجب شده است، وجوبش برات تعلق گرفته است. و انما الشک فی ثبوت الواجب المفروغ عن ثبوته، شک میکنی که با به جا آوردن این مثلا نماز 9 جزئی اون وجوبی که به گردنت بود امتثال شد یا خیر، اینجا جای اشتغاله، جای احتیاطه. مثل فرض کنید انواع مواردی که دوران بین چیز میشه، علم اجمالی میشه، در علم اجمالی چیکار میکردیم؟ علم اجمالی محل احتیاطه نه براءت. شما علم اجمالی داری که ظهر جمعه یا ظهر برات واجبه یا جمعه، نمیتونی براءت جاری کنی، میدانی که وجوبی به گردنت هست، نمیدانی به ظهر تعلق گرفته یا به جمعه. اگر خودت بودی و عقل خودت باید احتیاط میکردی، ادله‌ای که داریم به ما میگه که یا ظهر یا جمعه کافیه، ولی اگر ما فقط همون دلایلی داشتیم که در ظهر جمعه میدانستیم یا ظهر است یا جمعه است، اونجا حتما عقل میگفت باید اشتغال جاری کنی و هر دوش رو بخونی، چون باب جا آوردن ظهر مطمئن نبودی تکلیفت انجام شده، باب جا آوردن جمعه هم مطمئن نبودی تکلیفت انجام شده. مثل لباسی که دو تا لباس هست، میدونی یکیش نجس شده، هر دوشو باید آب بکشی، اونجا هم اصل تکلیف اگر یقینی بود، نمیدونستی به کدوم تعلق گرفته، هر دو رو باید جا آوردی. اینجا هم میدونی که نماز میتی برات واجب هست، نمیدونی این وجوب آیا وجوب تعبدی است یا توسلی، حتما باید چیکار کنی؟ این رو احتیاط کنی و تعبدی به جا بیاری که اون وجود از گردن ساقط شده باشه. ببینید شما میدانی وجوبی به گردنت اومده، خب شک داری که آیا با به جا آوردن این نماز بدون قصد امتثال المفروغ عن ثبوته، یعنی اون واجبی که مفروغ هستی، المفروغ عن یعنی خیالت راحت هست که ثابت شده به گردنت، المفروغ عن شیئن یعنی ما کاری به اون نداریم، میدانیم که نمازی به گردنمون واجب هست، شکمون در این استش که آیا با خواندن این نماز بی قصد امتثال آن واجبی که مطمئن بودیم رو گردنمون ننمونه ثابت شده است یا خیر، جای اشتغال و احتیاط هست نه براءت، یعنی کاری بهش نداریم، المفروغ عن یعنی فعلا کاری بهش نداریم. حالا بعضی جاها که به کار میبرن المفروغ عن یعنی نیست، بعضی جاها یعنی هست، ولی در معنای کلی المفروغ عن یعنی ما فارغیم، فعلا بحثی درش نداریم. اینجا در بحث ما میگیم میدونیم که واجبی به گردن ما هست، تکلیفی به گردن ما هست، نماز میت رو باید بخونم، شک میکنم آیا با این نماز میت ریایی و بی قصد قربت تکلیف ثابت شد یا خیر، اگر شکت این چنین هست باید حتما احتیاط بکنیم، اما اگر شکت خورده به این که نماز میت که برای واجب هست شک میکنید آیا قصد قربت جز قیود واجبه یا خیر، قیود واجب رو گفتم میتونید براحت جاری بکنید، چرا؟ چون داخل در بحث اقل و اکثر میشود. السلام علیکم و رحمت الله.